یادتون هست عزیزان تا کدوم عبارت رسیدیم؟ عبارت بله فرمود فصل دوم از تعلیم اول قانون شیخ الرئیس در تدبیر رضا، رضا یعنی شیر دادن، و شرایط مرضعه یعنی کسی که شیر میده می باشد. در شرایط شیر دهنده فرمود اما در اخلاقش این که خوش خلق و پسندیده باشد، به کندیه، یعنی چگونه مثلا پسندیده باشه؟ به این صورت، به کندیه انفعالهای نفسانی بد از قبیل خشم، غم، ترس و غیر آن بپذیرد. انفعالهای نفسانی رو، انفعال اون حالتیه که انسان از خارج قبول میکنه، مثلا میترسه، غمگین میشه، مضطرب میشه، اینها چیزهایی که از بیرون به انسان دست میده، میگیم نفس منفعل شده. میگه در اون انفعالات بد مثل ترس و خشم و مثلا اضطراب و اینها، اینا درش کند باشه. دیرتر بعضی غمگین میشن با یه چیز کوچیکی، حالا که دیگه از لاک غم بیان بیرون، میگه این خوب نیست. یا وقتی میترسه دیگه تو یک روز، دو روز، سه روز استراب تو وجودشه، این میگه خوب نیست. میگه تو اون شرایطی که شیر دهنده هست باید در انفعالات بد کند باشه، دیر بترسه، کم بترسه، دیر به خشم بیاد. بعضی اصلا زود به خشم میان، روایت داریم زود به خشم میان، زودم راضی میشن، اینا به هم بدر. بعضی ها زود به خشم میان، دیر راضی میشن، یعنی با کوچکترین حرف ناراحت میشه، بعد حالا که دیگه ناراحتی از دلش بره بیرون، این خوب نیست. بعضی ها دیر به خشم میان و زود راضی میشن، دیر ناراحت میشه، ناراحت هم بشه زود راضی میشه. در اخلاق ناپسند تون انفعالات میگه اون شیر دهنده باید این صفات درش کم باشه، اون صفات انفعالی بد، زیرا همه اینها از بین برنده مزاجند. میگه اینا مزاج رو تباه میکنن، ترس، اضطراب، خشم، اون انفعالات. آدمای بیخیال، آدمای بیخیال اصطلاحا ما میگیم بیخیال، اینها خیلی مزاجهای سالمتر و مثلا بدن استوارتر و عمر طولانیتر و گاه به شیر دادن سرایت میکنند. این اخلاق با شیر به طفل منتقل میشه و به همین خاطر رسول خدا از زنان شیرده دیوانه نهی فرمود. ببینید شیر گاو و گوسفند به بچه نباید داد، حتی در قدیم که مثلا اگه زنی شیر نداشت مرضعه استخدام میکردن، میگید به زنی که دیوانه است ندید بچه تو شیر بده، اونا عقلشون میرسید شیر گاو بدن به بچهشون، ولی نمیدادن، این کارو نمیکردن. تازه میگه زن انسان هم که میخواد شیر بده یه زن عاقله‌ای باشه که این شیر سرایت میکنه درش. پس خاطرمون باشه، به همه هم بگیم زنانی که بچه دار میشن شیر خودشونو به بچه بدن. اگر بچه به یه جایی میرسه که شیر مادر کفاف نمیده، شیر گاو و اینا نباید بدن. تا اون جایی که مادر میتونه باید شیر بده، حتی چند تا قطره داره، حالا بعد کمک غذاهای دیگه هم مثلا کنارش باشه، و الا تا یک سالگی آقا جان فرمودن جز شیر مادر هیچی به بچه نباید بدی، هیچ دارویی. این قطره های آهن و فلان و اینا رو برای بار صدم داریم میگیم، قطر آهن و اینها رو که اصلا نباید بدید، اینا کشنده است، داغون کننده مزاج طفله. تازه تو خود بعضی از واکسن ها هم حرفه که آیا درسته یا غلطه، ما با اوناش کار نداریم، ولی اون خوراک طفل تو تا یک سال اگر میتونی جز شیر مادر بهش ندی. خب قوله سبحان، خدای سبحان، و نفخت و فیه من روحی، یعنی از روح خیش در او دمیدم. شیخ اکبر در فصل محمدی فصوص الحکم تحقیقی خوش در نفخ دارد، در اون دمیدن. نفخ یعنی دمیدن. خلاصه آن این است که هر یک از پدر و مادر و به ویژه مادر در نفخ دخالت دارد، در اون دمیدن خداوند دخالت دارد، چون از طریق اونه که به اون بچه روح دمیده میشه، زیرا نفخ از آن دو به جنین میرسد. حالا اون نفخ الهی چیه؟ اون روح الهی هر چی که هست از طریق پدر و مادر به اون بچه میرسه، مثل آبی که از آسمان نازل می شود و به رنگ زمین و اوصاف آن از قبیل مجاری و دره ها و غیر آنها در می آید. آب که از آسمان میاد یه جوره، تو نهرهای مختلف که می افته اشکال و مزه ها و شکل های مختلف پیدا می کنه. حالا شما بگید زیباترین قیافه، بهترین مزاج در میان انسان ها از آن کی بوده؟ بلند بگید. حضرت آدم، چون با دست خود خداوند آفریده شده، دیگه هیچ مجرایی نبوده که بخواد رنگ بگیره. لذا در زیبایی حضرت آدم روایت داریم زیبایی یوسف یه بخشی از زیبایی آدم بود. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. زیبایی آدم یک چیز عجیبی بوده، چون به دست خداوند آفریده شده، دیگه هیچ مجرایی و اون فیض و رنگ نداده. شیخ الرئیس در فصل اول از مقاله دوم نفس شفا در تحقیق قوای منسوب به نفس نباتی چنین فرمود: اما قوه مولده دو کار دارد، اول خلق کردن بذرها و شکل دهی و نقش آن. آقا اصلا سبحان الله، در قوه نباتی خب اینا هست دیگه، گیاه عقلش از کجا میرسه اون تخم خودش اون شکلی درست کنه؟ از کجا عقلش میرسه؟ بگو تو خودت عقلت از کجا میرسه مثلا منی خودت اونجوری درست کنه؟ مگه تو میآفرینی؟ همه فقیریم دیگه، انسان و حیوان و نبات و همه، هیچ کس هیچ کاری نیست تو این عالم، و عمده هم به همین فقرت برسی. دوم، در استحاله دوم به اجزاء آن صورش را از قبیل قوا و مقادیر و اشکال و اعداد و خشونت و نرمی و آنچه نظیر این هاست می دهد. خب بعدش چی کار میکنه؟ شکل میده. درخت ها رو شما نگاه کنید، برگ های چه شکلی دارن، ساقه هاشون، میوه هاشون. خب این تو وجود ما هم هست، اون قوای نباتی دیگه، که ما خیلی عجیبیم، منتها درخت ها برگاشون همه مثل همه، همه ما سرمون یه جوره، دستامون یه جوره، پاهامون یه جوره. و آنچه نظیر این هاست میدهد، در حالی که مسخر و تحت تدبیر متفرد به جبروت است. که درسته قوه مولده این کارو میکنه، ولی از خود قوه مولدم بپرسی خیلی سر در نمیاره من چی میکنم. مثل خون ما که الان در بدن ما میچرخه، اکسیژن میرسونه به غذا، میرسونه اکسیژن میرسونه. از ما بپرسی شما چی کار داری میکنی، میگی نمیدونی، ما آفریده شده ایم و این مسیر رو داریم میریم، اکسیژن رو بار میزنیم میبریم به تک تک سلولای تو بدن، با غذا میرسونیم بهشون. بعد هر کدوم هم یه غذا میخوان، چشم ما یه غذا میخواد، استخونمون یه غذا دیگه میخواد، تو کبد این غذاها درست میشه، میدن دست این سلولا تو خون، تو برو اینو برسون به مغز، تو اینو برسون به ناخونا، تو اینو بار بزن برای معده. الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله. چرا میگن فلان غذا رو بخوری موات خوب رشد میکنه؟ مثلا چون مو این ماده رو میخواد، کم بشه خب کم میرسه بهش. معده این غذا رو بیشتر میخواد. پس مگه ما خبر داریم تو وجودمون چی میگذره؟ هیچ کس خبر نداره، نه من، نه شما، نه اون حیوانات، نه گیاهان. غرقیم تو رحمت و علم الهی. تو اونقدر انسانها کورن، میگه خدا کو؟ خدا رو برای من اثبات کن. خب اینها برخی از اصول و امهاتی بود که در رویاندن دانه موسوم به نطفه بر شما خواندیم. پس بر شما باد به استنباط فروع و استنتاج مسائل توحیدی و مطالب تربیتی از آنها، به اینکه برخی را با برخی دیگر تلفیق کنید و توجه به معانی آسمان و زمین داشته باشید، که آسمان در حقیقت عالم ارواح و زمین عالم اجسام است. اون که آسمان ها در قرآن می‌فرماد، یه آسمان دنیا می‌فرماد که همین که ستاره ها درش هستن، بعد آسمان دیگه‌ای که میگه آسمان ها، اون دیگه میشه مجردات، آسمانی که وحی ازش نازل میشه. یه موقع میفرماد و انزلنا من السماء ماء، از آسمان آب نازل میکنیم، همین آسمان بالا سرمونو میگه. چون در عربی سما به معنی بلندیه، به ابر میگه آسمان، میگه سما. شما خود ما هم میگیم دیگه، ابر کجاست؟ تو آسمون. بعد ستاره ها کجان؟ تو آسمون. یعنی هر چی که بالا سرمون باشه میشه چی؟ آسمان. حالا این بلندی یه موقع بلندی جسمانیه که آب باران ازش میاد، یه موقع اون عوالم مجرده است که محیط به ما ماده است، که اونم میشه چی؟ میشه بگیم آسمان. و به معانی حرس، کشت و بذر و آب و زرع، تخمی که میکاری، آبی که میدی، کشتی که میکنی، و اینکه زنان زمین کشتزار شما هستن، که از اون محصول بیرون میاد، محصول بیرون میاد برای شما. حالا محصول یه موقع گندمه، یه موقع یه انسان دیگه است، محصول توه دیگه. لذا اونم یه گیاهه. الان اینجا بحث گیاه و اینا شد، و انبتکم من الارض نباتا، یه خداوند میفهمه شما رو رویانیدیم از زمین. تمام حضرت مریم فرمود و انبتها نباتا حسنا، رویانیدیم او را رویانیدن نیکو، که ما همه یه نحوی نباتیم، یه نحوی گیاهیم، اون تو گیاهیم که خیلی شرافت داره انسان نسبت به سایر نباتات. و نفخ و طعام و حیات و غیر آنها از آن چی گذشت توجه نمایید. پس به بیان مطالبی که در آن فصل در اسفار بود باز می‌گردیم. خب بحث در چی بود بحثمون؟ الان یه بحث گریز زدیم به خارج. بحث اصلیمون در مورد این بود که در 40 سالگی اون نفس به اون قوت خودش، اون شدت خودش میرسه. این که صاحب اسفار فرمود و اشد باطنی، این رشد باطنی خدای تعالی فرمود ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما، وقتی که رسید بلغ، بالغ شد. بالغ یعنی چی؟ رسیدن، یعنی سن بلوغ، یعنی رسیدن به مرتبه جنسی، مثلا بلوغ جنسی. بلغ یعنی رسیدن. ولما بلغ اشده، به اون شدت خودش رسید، آتیناه حکمن و علما، بهش حکم و علم دادیم. و به هنگامی که به بلوغ و رشدش رسید به او حکم و علم دادیم. این در سوره یوسفه. در سوره قصص هم می فرماد ولما بلغ اشده آتینا و حکمم و علم. این در مورد موسی است، یعنی به هنگامی که وی به رشدش رسید و اعتدال یافت به وی حکم و علم دادیم. که این کی رسیدنش معمولا در اون 40 سالگی. و سخن وی در وصف عالین. خب من می‌خواستم مراجعه کنم به قرآن، متاسفانه خب یکی از عزیزان که موبایل داره در دستش عالین رو سرچ کنه، اون فقط نگه دارید تا من عرض کنم خدمتون. در وصف عالین خدای جل و علا فرمود به شیطان استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی یعنی سجده نکردی بر آدم، یا از عالین بودی؟ در باب، در اول باب 361 فتوحات مکیه سخنانی بلند در عالین موجود است، از آن جمله این است: مراد از عالین فرشتگان محیم در جلال خداست. اونایی که حیمان دارن، متحیر در جلال الهی هن. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. فرشتگانی که تحت امر به سجود نبودن، اینا چنان محیمن در جلال الهی که اصلا تحت امر و نهی واقع نمیشن. و ایشان ارواحن و ملائکه نیستن. حالا روایات هم داریم، بعضی فرشتگانی هستن، عجیبه، فرشتگان در روایت داریم، فرشتگان یه اسمی داره براشون که حالا فرشتگان چی، که اینو اصلا خبر ندارن از عالم و آدم، از عالم و آدم بی خبرن. بعد ذکر اینها لعن بر قاسمان حق علی ابن ابی طالبه، که بعد سوال میکنن آقا وقتی اینو از عالم و آدم بی خبرن پس چجوری بر قاسمان حق امیرالمومنین لعنت میکنن؟ میفرماد او رو به الهام الهی میدانن. و الله از عالم، روایات زیادی تو این زمینه هست که ذکر ملائکه عالین ذکر لعن بر دشمنان اهل بیته، یعنی تو اون عالی ترین درجه هم که قرار میگیره انسان بیزاری جستن از اونها هست. خب حالا این بس پرانتزی بود، زیرا ملائکه رسولان این ارواحن. ها بعد میگه ملائک، اینا ملائک نیستن، گفت اینا ارواحن. ملائک فرستادگانی از جانب این ارواحن که اونها رو میفرستن مثلا به سوی حالا انبیا اولیا، مثل جبرئیل و امثال وی علیهم السلام، که جبرئیل جزء ملائکه که جزء فرستادگان اینها میشه. زیرا اولوکت در زبان عرب به معنای رسالت هست، که معالک اولوکت یعنی رسالت میشه، میشه معالک، بعد مقلوب شده شده ملائک. حالا اینجا یه نکته ای رو میخواییم بگیم در مورد ملائکه، در مورد وصف عالین، استکبرت هم کنت من العالین. قرآن عزیزان معانی زیادی رو حمل میکنه با خودش، حمالون ذو وجوه. روایاتی داریم در این زمینه که عالین اون فرشتگانی هستن که محیمن و که خداوند فرمود تکبر میکنی یا جزء عالین هستی که. اما در قرآن وقتی نگاه کنیم در مورد عالین، در سوره مؤمنون آیه 46 فرمود الی فرعون و ملئه فاستکبروا و کانوا قوما عالین. آیه قبلش میفهمد ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون به آیات ناب سلطان مبین، موسى و هارون فرستادیم الی فرعون و ملئه، به سوی فرعون و اون همنشینانش، فاستکبروا و کانوا قوما عالین، تکبر کردن و اینا قومی عالین بودن. عالین بودن یعنی چی؟ یعنی برتری جو. عالی از علو میاد، برتری جویی. پس اینجا فرعون رو میگه عالی، نه اینکه جزء فرشتگان عالینه، نه، عالین تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادن والعاقبت للمتقین. دار آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که اراده برتری جویی در روی زمین ندارن، که ما بالاتریم، ما کیم. ولا فسادن، و فساد هم نمی کنن، و عاقبت از آن متقیان است. در حالی که فرعون چی می گفت؟ می گفت انا ربکم الاعلا. عالین از چی گرفته شده؟ همون اعلاست دیگه. اینا قومی عالین بودن، خود بزرگ بین، برتری جو، که البته بسیاری از انسانها مسلمان و غیر مسلمان نداره، مؤمن فرق داره با داستانش با مسلمان ها. اکثر انسان ها عالینن، برتری جوان، که ما بالاتریم، من این گونه‌ام. خیلی باید انسان ریاضت بکشه که واقعا باور کنه که من هیچی نیستم. خیلی باید ریاضت بکشه باور کنه من هیچی نیستم. خب پس عزیزان اینجا استکبرت، تکبر کردی، اینجا تکبر کردی، یا کلن برتری جو هستی. یه موقع یه نقطه ای آدم تکبر میکنه، خودشو بزرگتر میبینه، یه موقع نه، از کلن برتری جو، زیر باره، هیچی نمیخواد بره. این که خداوند فرمود استکبرت هم کنت من العالین، عالین صفتیه که مال فرعون گفت ذکر شده براش. بله اون روایاتی هم که میگه فرشتگان عالینی هستن و اینها، اون باز داستانش قرآن ذو وجوهه، حواسمون باشه. این که آخون فرمود جنین انسانی نبات بالفعل و حیوان بالقوه است، و نبالفعل انسان در مرتبه جنینی نبات، هنوز حیوان نشده، و شخص در این هنگام بالفعل حیوان بشری است و بالقوه انسان نفسانی است. کلمات آخوند یکی یکی داره آجا میفرماد. پس وی در این مرتبه، مرتبه بالفعل انسان نفسانی و انسان ملکی و یا شیطانی بالقوه است. همینجوری یکی یکی از نبات میاد، بعد یه جایی میرسه انسان نفسانی میشه که این بالقوه یا فرشته میشه یا شیطان میشه. لذا آیه قرآن فرمود لنحشرنهم و شیاطین، اینا رو با شیاطین محشور میکنیم. سوره طه، سوره مریم علیه السلام، لنحشرنهم و شیاطین، اینا رو با شیاطین محشور میکنیم. اونجا دیگه فعلیت پیدا میکنه، لذا حشر و نشرش با همسالان خودشه. یا این که میشه فرشته خو که با اهل بهشته. این سخن شأن علمی در حکمت متعالیه و در تکامل نفس از حدوث جسمانی تا اعتلا و ارتقا به حرکت جوهری دارد که یکی یکی مراحل رو داره نفس طی میکنه، قوت پیدا میکنه. یعنی نفس یه چیز واحد نیست، بس اینه میخواد بگه آقا جان تو تعلیقه. نفس داره هی قوت میکنه، میگیره یه چیز دیگه میشه. اول گیاه، بعد میشه حیوان، بعد میشه انسان، بعد انسان ملکی. بعد در آن اندیشه کن به خواست خدای تعالی رحمونمون میشه. بدان که بسیاری از روایات در عدد 40 در پیرامون موضوعات گوناگون آمده است. ما رساله‌ای در 40 داریم که هنوز پاک نویس نشده است. سالکان الله سبحانه را در آداب 40 و تأثیر عمل در آن لطایفی شریف است و از 40 ها 40 کلیمی است. مراد ایشان آن است که خدای از زمن قائل، کتاب عربی چی نه عبارت چیه؟ نه خدا الله از زمن قائل، آها خدای از زمن قائل اشتباهه. عزیز از گوینده آن، خدایی که عزیز از گوینده آن. وقتی اسم خدا رو نمیارن میگن از زمن قائل، بله اگه میاد خدا باید بیه خدای عزیز، خدای متعال. این تو ترجمه کرده اومده، حواستون باشه، چون یه موقع جایی میخوایی چیزی بنویسید ننویسید خدای از زمن قائل. از زمن قائل یعنی عزیز از گوینده آن، یعنی این جمله که خدای عزیز منظور، به خدای از زمن قائل اشتباهه. در کتاب کریم خود به اجمال فرمود و از وعد ناموسا 40 لیله، هنگامی که وعده گذاشتیم موسی را 40 شب. که منظور چی رو میخوام بفرماد؟ 40 کلیمی رو، که الان در 40 زمان 40 کلیمی هستیم که از اول ذوالقعده شروع میشه تا دهه ذوالحجه، تا آخر دهه ذوالحجه. اونهایی که 40 کلیمی میگیرن این 40 روز رو روزه میگیرن، 40 روز روزه میگیرن. که حالا حضرت موسی چون تو این 40 روز نمی خورد نمی آشامی، رفت بود به دیدار خدا در کوه طور، وعده الهی. از چی گذشت اونجا به حضرت موسی؟ خب به تفصیل فرمود و وعدنا موسی 30 لیله و ما وعده گذاشتیم با موسی 30 شب را و اتممناها به 10 و تمام کردیم آن را با 10 که میشه چی؟ 40. این نکته اینجا بگیم، حالا بس مربوط به تفسیر و تعویل آیه میشه، ببین عزیزان، چرا گفت 30 شب وعده گذاشتیم بعد با 10 شب تمام کردیم، بعد درست اختلاف تو همین 10 شب شد. یعنی سامری که گوساله رو درست کرد، حضرت موسی 30 شب وعده کرد به قومش که من 30 شب باید برم به طور را مناجات وعده دارم. اینا منتظر بودن 1, 2, 3 تا 30 شب شد نیامد، چون 30 شب گفتود میرم، کسی هم جرأت نمیکرد از این کوه بره بالا، منطقه ممنوعه بود. سامری آمد اون گوساله رو علم کرد، گفت موسی مرده، این هم خدای موسی است، بیایید بپرستید. و تو اون 10 شب این اتفاق افتاد. خب از اولگی میگفت 40 شب وعده دارم که مشکل نمیشد دیگه. چرا 30 شب بعد 10 شب تمام شد؟ این 30 شب مربوط به نبوت موسی بود، نبوت هم سر و کارش با خلقه، لذا به امتش گفت 30 شب وعده دارم. اما اون 10 شب مربوط به ولایتش میشد و اتممناها، تمام کردیم آن را به عشر، لذا اونو دیگه بهش به امت گفته نشد، چیزی مخصوص خود ایشون بود. و از قضا اختلاف تو همون 10 شب اتفاق افتاد. خب فتم میقات ربهی 40 لیله، پس تمام شد میقات پروردگارش در 40 شب. و قال موسی لاخیه هارون، و گفت موسی به برادرش هارون، اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قومم. همون جوری که پیامبر اکرم فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است، پس خلیفه کیه؟ امیرالمومنینه. و اصلح و اصلاح کن، ولا تتبع سبیل المفسدین، دنبال راه مفسدان مرو. لذا امیرالمومنین بعد از غصب خلافت گفت به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نخواهم کرد، با اینکه دیگه اول شمشیرزن عالم اسلام امیرالمومنین بود، در هیچ جنگی با خلفا شرکت نکرد، یاریشون نکرد. ولما جا موسی لمیقاتنا، و هنگامی که موسی آمد به دیدار ما، به میقات ما، ملاقات ما، و کلمه ربه، و تکلم کرد با او پروردگارش، قال گف رب ارنی انظر الیک، خدا یا بنما به من خودت را تا نظر کنم به سوی تو. چون از موسی کلام کلیم الله بود، کلام خدا رو می شنید. قال لن ترانی، گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولکن انظر الی الجبل، لکن نگاه کن به جبل، به کوه، فان استقر مکانه، اگر استقرار گرفت در مکان خیش، فسوف ترانی، پس تو هم مرا خواهی دید. آقا کوه مگر استقرار نداره در مکان خودش؟ و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، اصلا کوه که دیگه با صلابت ترین چیزه تو این عالم ماده است، دم به دم در حال تجدد امثاله، استقراری نداره این عالم، این عالم همه وجودش حرکته. آقا چرا حضرت موسی از خدا تقاضای رؤیت کرد؟ خیلی این سوالو میکنن، حضرت موسی نمیدونست خدا رو نمیشه ببینی؟ عزیز من، انبیا علومشون وحیانیه. ما هم اگه میگیم خدا رو نمیشه ببینیم، چون تو قرآن خوندیم که خدا قابل رؤیت نیست، و او در وحی خودش مشاهده میکنه که خداوند اصلا قابل رؤیت نیست. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن و خر موسى صعقا. پس انگامی که تجلی کرد پروردگارش در کوه، آن را مندک کرد و موسا بیهوش به روی زمین افتاد. بعد روایت داریم این نوری که متجلی شد در کوه، نور یکی از شیعیان جبروتی امیر المؤمنینه. نور یکی از شیعیان امیر المؤمنینن که اگر به اندازه سوراخ سوزنی نورشون به تابه، تمام زمین رو کفایت میکنه نورشون. از اون نور متجلی شد برای موسی، که الان بحث ملائکه بود که فرشتگان و ارواحی که هستن، اینا شیعیان جبروتی ما هستن. در روایت دیگه داره که نور امیرالمومنین و رسول الله بود که تنزل کرد، تازه متجلی شد برای موسی علیه السلام که بیهوش شد. فلما افاق قال سبحانک، وقتی به هوش آمد گفت سبحانک منزهی تو، تبتو الیک، توبه میکنم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من اولین ایمان آورندگانم. قال یا موسی انی استفیتو که علی الناس به رسالاتی و به کلماتی، ای موسی برگزیدم تو را بر مردم به رسالتهایم و به کلامی یا کلماتی، کلامی باید باشه ها، اینجا اشتباه چاپی باز، فخذ ما آتیتو که، پس بگیر آنچه عطا کردم به تو، و کن من الشاکرین، و باش از شکر کنندگان. خب چی بهش داد؟ و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، و نوشتیم برای او در الواح از موعظه هر چیزی را، و تفصیلا لکل شیء، و تفصیل همه چیز را. فخذها بقوت، پس آن را با قوت بگیر. این یاد شو، این یاد شما را یاد چی میندازه؟ از یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ببینید نکته اینجا چی داده شده به حضرت موسی؟ تورات گفته شده فخذها بقوه. بعد از حضرت موسی خیلی تحریفاتی روی آورد به تورات، خداوند دوباره تورات رو به حضرت یحیی عنایت کرد، فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، که از قضای پاره نوشته هایی پیدا شده در بحر المیت، تو بعضی از غارها، غارهای بحر المیت، که ظاهرا نوشته های شاگردان حضرت یحیی است. حالا اینا رو خیلی باز نکردن، چاپ نکردن، بیرون ندادن، که بعضی میگن اینا همون نسخه های به اصطلاح حضرت یحیی تدریس میکرده یا به شاگردانش تورات رو، تورات حقیقی رو میگفته، چون یهودیان خیلی دست به جعلشون الانم قویه. فخذها بقوة و امر قومک، امر کن قوم خودت را که یأخذوا بأحسنها. امر کن قوم خودت را که آن را به زیبایی بگیرند. یا یأخذوا بأحسنها، بگیرن زیباترین آن را، یعنی مطالب خیلی هست، اون زیباترینش رو اتخاذ کنن. سأریکم دار الفاسقین، به زودی نشان میدهیم به شما خانه فاسقان را. سأریکم دار الفاسقین، جایگاه فاسقان رو به شما نشون میدیم. خب این در مورد اربعین کلیمیه. ترجمهشم بخونیم، برکت داره. و با موسی 30 شب وعده و قرار نهادیم، چون پایان یافت 10 شب دیگر بر آن افزودیم. یعنی این ترجمه زیاد دلچسب نیست. تا آنکه زمان وعده به 40 شب تکمیل شد، به برادر خود هارون گفت تو اکنون پیشوای قوم و جانشین من باش و راه صلاح پیش گیر و پیرو و اهل فساد مباش. و چون موسی با 70 تن از بزرگان قومش که انتخاب شده بودند وقت معین به وعدگاه ما آمد. بله جان، با 70 تن از کجا آوردی شما اینا تو ترجمه قرآن؟ بده ببخشید. و خدا اینو خط بزنید عزیزان. و چون موسی با 70 تن از بزرگان قومش که انتخاب شده بودن وقت معین به وعدگاه ما آمد، که این تو قرآن نیست، این از مترجم از خودش در آورده. خدا با وی سخن گفت. موسی عرض کرد خدا یا خود را به من آشکار بنما که تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ او فرمود که مرا تا ابد نخواهید دید. بهتر بود بگه هرگز مرا نخواهید دید، چون تو بعضی از روایات داریم که لنترانی فی دنیا حتی تموت، هرگز مرا در دنیا نخواهید دید تا آن که بمیری. حالا اختلاف بحث رؤیت خداوند، یه رؤیت یه موقع طرف فکر میکنه خدا مثلا یه شکلیه، دنیا دیده نمیشه تو آخرت دیده میشه، نه عزیزم اینا نیست که. اون مقام شهود توحید یه چیز دیگه است. ولیکن در کوه بنگر، اگر کوه بر جای برقرار تواند ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که نور تجلی خدا بر کوه تابش کرد، کوه را مندک و متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد. و سپس که به هوش آمد عرض کرد خدایا. بعد تو بعضی از روایات داریم حضرت موسی مرد، موسی مرد و دوباره زنده شد. حالا اون روایت فرمود که چی؟ حتی تموت، تا اینکه بمیری. مقام رؤیت، آیا نصیبی برد از رؤیت الهی؟ رؤیت توحید، نه اینکه بخوایم یک شخصی رو ببینه، یک از اون لقاء الله. جان و حالا اون رؤیت و تکلم با هم جمع نمیشه. اهل معرفت میگن رؤیت و تکلم جمع نمیشه، یعنی یا باید رؤیت باشه یا تکلم باشه. کلام الهی یا با هم اجتماع نمی کنن. حالا چرا چجوره که هرچی که دید که بیهوش شد. ببینید صحبت این نبود که کوه مندک بشه بعد حضرت موسی بترسه بیفته قش کنه. انقدر حضرت موسی از چیزهای عجیب غریب دیده بود که ترسی از اینا نداشت، ترس نبود که. چه چیزی مشاهده کرد، چه چیزی متجلی شد براش که از هوش رفت. که جسم طاقت نیاورد، که فلما افاقه وقتی به هوش آمد موقع تازه تسبیح کرد خدا را، و سپس که به هوش آمد عرض کرد خدای تو منزه و برتری، به درگاه تو توبه کردم و من از قوم خود اول کسی هستم که ایمان دارم. بله و انا اول المؤمنین، این اولیت فکر کرده نسبت به کیه؟ نه عزیزم، اولیت در مقام ایمانه، ربطی به کسی نداره. تو قوم خودم اول کس هستم. و اول المؤمنین ما رو درجه ایمانه، نه این اولیتی فکر اول من دوم تو سوم، اون نیستش که. دقت کنید عزیزان اینها رو، چون اینها تو تفکرات عامه، حتی عامه علما و همین جور فکر میکنن. رسول خدا فرمود ان کان للرحمن، آیه قرآن قل ان کان للرحمن ولدون فانا اول العابدین. این اول العابدین یعنی اول از همه میدویدم عبادت میکردم. بگو اگر برای خدا فرزندی بود من اول العابدینم، یعنی اول من عبادتش میکردم. نه، اگر قرار بود برای خدا فرزندی باشه باید از بندگانش انتخاب میکرد، و اول العابدین منم، باید من انتخاب میکرد. پس این معناش و انا اول العابدین، من اول العابدینم. اول المؤمنین نه اینکه اول دوم سوم، اون مرتبه رتبه اول المؤمنین. خب خدا فرمود ای موسی من تو را برای اینکه پیغام های مرا به خلق برسانی برگزیدم و به کلام انتخاب کردم. چون میدونید آیه قرآن میفرماد ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. برای بشری شایسته نیست که خداوند با او صحبت کند، خدا با او تکلم کند، مگر الا وحیا او من وراء حجاب، یا وحی باشه یا از پس حجاب باشه، او یرسل رسولا، یا اینکه فرستاده‌ای به سوی او بفرسته. حضرت موسی تمام این موارد براش پیش آمد، از پس حجاب آتش کلام خداوند رو شنید، و همینجور این مواردی که نگاه کنید. بعد خداوند می‌فرماد و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی تکلم کرد، تکلم کردنی. و اینجا می‌فرماد که چی؟ استفیتو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی، تو را برگزیدم برا به کلام خودم، که موسی کلیم الله. حالا اون شعرم هست که میگه محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. خب به کلام خدا به کلام انتخاب کردم، پس آنچه را که بر تو فرستادم کاملا فراگیر و شکر و سپاس الهی را به جای آور. و در الواح تورات آسمانی از هر موضوع برای نصایح و پند و هم تفصیل هر چیزی به موسی نوشتیم و دستور دادیم به قوت فراگیر و قوم را دستور ده که نیکوتر مطالب آن را اخذ کنند، که پستی مقام و منزلت فاسقان را به زودی به شما نشان خواهیم داد. تموم شده وقت. چقدر بگیریم جا مونده؟ خب حالا این سخن حق سبحانه و سلاسین لیله یعنی شهر ذی‌قعده که الان درش هستیم، شهر ذی‌قعده رو. و قول وی به عشر مراد دهه نخست ذی‌الحجه و تم میقات ربهی اربعین لیله. وارد شدن در بیان لطائف این آیات ما رو از موضوع کتاب خارج خواهد کرد که چه لطائفی هست تو این آیات. حالا از اون مقام وعده الهی، میقات الهی چی بود و چی گذشت بر موسی علیه السلام. خب انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.